أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب، ادامه بحث دانش های زبانی و علم و اصول رو انشاءالله با پیگیری نقاط تلاقی فلسفه تحلیلی و علم و اصول پی میگیریم. انشاءالله اگر توفیق بشه بتوانیم امروز یه بحث مهمی رو از دانش‌های زبانی مغرب زمین مطرح بکنیم و حالا به تعبیر اهل پشتی میگن از مسئلتون که یه خمش رو بگیریم و کمر این بحث رو زمین بزنیم. امروز خیلی هنر کردیم و خیلی باید که به خودمون تبریک بگیم. خدا حفظ کند همه اساتید رو. استاد معظمی که ما پیششون کفای خوندیم، از آیت الله اعتمادی، ایشون خب از قدمای اصحاب هست، از مدرسی که از پیر مردهای مدرسین حوزه و الان دیگه نمیدونم اصلا دیگه تدریس دارن یا ندارن دیگه. خب سنشون خیلی بالاست و ایشون وقتی ایتیکی از کفایت که مثلا که تمام میکرد، مثلا یه مشکلی که رد میشد، خب الحمدلله الحمدلله تمام شد دیگه این قسمت رو هم، خیلی با یه خوشحالی مثلا این که حالا ما این از اون بحث است که انشاءالله بتوانیم که کماه و حقه مکاتی رو اشاره بکنیم. بحث عنوانش هست اسپیچ اکت، که البته این رو معمولا به افعال گفتاری ترجمه کردن و بنده حقیقتا هر چه با خودم کلنجار رفتم خواستم خودم رو راضی کنم که منم بگم افعال گفتاری دارم، این من نمیتونم این اشتباه رو مرتکب بشم، همون اعمال گفتاری بهتر است. از بحث که حالا اگر آقایون اصرار بفرمان و بگن نه باید بگید افعال گفتاری، من حتی تابعم گوش میکنم، ولی خب اگر این اجازه رو به من بدید من نگم افعال گفتاری راحت تر است. حالا از ببینید این یه وقت بله نمیشتم اتفاق نمیشتم اعمال و کنش های گفتاری نمیشتم نمیشتم اعمال و کنش های گفتاری از مثلا این که و اعمال اگر میگم به جهت حالا هم وزنی با افعاله، وگر نه بله نمیشتم اعمال و کنش های گفتاری. ببینید یه مقداری ترس از این که مثلا این که فرقی بذاریم بین اکت و اکشن، تفاوتی که مثلا آقایون میخوان قائل بشن بین اکت و اکشن، احیانا یه قراردادهای نانوشته ایستا، نه اینکه کسی مثلا گفته باشه و نوشته باشه جایی، به شکل نانوشته مثلا سعی میکنن ترجمه ها مثلا فرض کنید که اکت رو مثلا حالا فعل بگن، مثلا اکشن رو عمل یا کار بگن، ایسای تو این مایه ها چون بگن اکت خب هم معنای اسمی داره هم معنای فعلی داره. حقیقتا مثلا بگیم معنای اسمیش از منظرتون که در یک جاهایی هست که ترادف با اکشن پیدا میکنه، البته جایی هم نیست که نه طور نیست، اصلا دیگه جدا میشه. منتها حالا آقای مراجعه میکنم به دیکشنری میبینن دیگه این رو خاصی نیستش، مراجعه بفرمن. از منظرتون که در یک جاهایی ترادف دارن، یک جاهای مختلفن. حالا اینکه از منظرتون که اکشن مفرد بیاد یا جمع بیاد، مثلا فرض کنید که برم ترتیب اکت، اینا ممکن است که با هم اختلاف پیدا کنم. بگذارید حالا چرا بنده نمیخوام افعال بگم از این ورش بگم اون ورش مهم نیست، خیلی خوب ثابت کردید که اعمال هم میشه بهش کن مثلا، یا مثلا فرقفن که کنش هم میشه. حالا چرا افعال نمیخوام بگم؟ ببینید آیان ما داریم بحث زبانی مطرح میکنیم، و ما در خود زبان یه چیز داریم به نام فعل، ورب. یعنی من دیدم تو همه آقایون، تو مقالاتشون، تو نوشته هاشون، تو کتاب هاشون، همه جا دائما گیر کردن که ناشاشن معادل انگلیسی رو بیارن تو پرانتز، گفتن فعل بعد داخل پرانتز ورب، جایی دیگه گفتن فعل داخل پرانتز اکت. خب بابا، خب بگید عمل که دیگه از وقتتون که چیه آقایون اهل عمل نیستن، نمیفهمم از وقتتون. برخی هم اهل عمل هستند به معانی دیگر رو شده. خب اینجا که شده نم چرا عمل بذاشته، شاید هم خواستن متهم نشد که بگرد نو بره که بگرد این آقا اهل عمله. بله، حالا به هر تقدیر، حالا هرچه بگیم اعمال گفتاریه، بگیم کنش های گفتاری، حالا این برخی از کنش مثلا واهمه دارن به جهت که میگن خب حالا این کنش گفتیم، کنش گفتاری، آیا این مثلا واکنش گفتاری در پی ندارد، آیا مثلا این گونه نیست؟ خب حالا بخوایم بگیم در عمل هم همین عکس عمل مثلا میتونه باشه. حالا فعل ما عکس الفعل مثلا نمیگیم، ولی خب این که بعد این که حالا چه فعلی هست، مثلا انفعالی مثلا میتونه مقابلش، این که حالا دیگه چیزی نیست، مثلا بخوادش فرار بکنه که دیگه خلاص دیگه بله دیگه گرفتاری است. لفظ که الفاظ بتوانن معانی مقصوده رو برسونن، مرادات رو برسونن، فلسفه تحلیلی هم محل بحثه، فلسفه تحلیلی هم محل بحث، ما تو اصول خودمون هم داریم. اصلا کلا حالا انسان میفهم یه بحث مطرح است، آیا ما زبان کامل ترین زبان کدومه؟ بحث است. خب ببینید خیلی از زبانشناسای شما بشون بگید که کامل ترین زبان کدومه، مثلا اشکال میکنم این سوال، میگن سوال درستی نیست، یعنی هر زبانی فی حد نفسه کامله. لذا مثلا فرض میکنم تصور سنتی که در ذهن لاقل مطلبه ها هست یا در ذهن خیلی دیگه هست که نه زبان کامل، مثلا میگن عربی زبان کامل نیست، یا مثلا کامل ترین، یا مثلا یا بوده لاقل یه زمانی کامل ترین بوده، مثلا سریعا زبان شناسه اشکال که نه اینطور نیست. حالا بنده نمیخوام تو حوزه تخصصی این آقایون وارد شم، ولی خب حق باید داد. ببینید واقعا بعضی زبانها کشش نداره برای رسوندن این سری مفاهیمی، این نمیشه انکار کرد. حالا بنده خیلی با زبانها آشنا نیستم، هم مقدار اندکی که بعضی زبانها رو کار کردم عرض بکنم. مثلا شما این زبان ملایو رو ببینید، زبان ملایو که در آسیای جنوب شرقی هستش، خب چند صد میلیون آدم بنده خدا به این زبان حرف میزنند. خب قریب 250 میلیون نفر توی اندونزی هستن، مثلا 20 چند میلیون جمعیت که توی مالزیان لااقل نیمشون به همین زبان هستن، جنوب تایلند 4 استانش همین زبان هستن، برونی دارالسلام همین زبان هست. و حالا از مسئلهشون که ندارم این زبان حرفه. خب در این حال این زبانی که اینقدر متکلم داره، یه جاهایی برای رسوندن برخی از مفاهیم مثلا خیلی رمانتیک و عاشقانه این زبانشون کم میاره. مثلا خدا ملت ساده بودن، اصلا اهل خیلی از امور نبودن، لذا همین الان هم تو بعضی فیلم هاشون یا داستان هاشون از این حرفا ناچارن از زبان انگلیسی وام میگیرن. بله، ادبازی ها نداشتن دیگه، بالاخره آدم حرفش نمیزنه که. خیلی از امور مثلا رمانتیک که مثلا مطرح میشه، حالا الان لاغل ما میخوان به تقلید از غربی ها تو فیلماشون بیارن، تو سریالاشون بیارن، ناچار میشه فرد که مثلا یه جمله کامل رو ناچار میشه انگلیسی اصلا بگه، ندارن دیگه، یعنی کشش نمیکشه، اصلا زبون نمیکشه این حرفا رو خواهد بزنه. از مثلاشون که بعضی زبان ها مثلا کششون برای رساندن برخی مفاهیم عرفانی، مثلا مفاهیم فلسفی، مثلا یا مثلا فرضون زبانهایی که الان قبلا اشاره میکردم عدد مثلا ندارن، یا عددشون محدود یک و دو مثلا دیگه، بیشتر بعد خیلی از مثلا میشه دیگه. این که خب یه خیلی نکته است دیگه. حالا مثلا شما میخواد با این زبان مثلا مثلا که مثلا ریاضی هم مشکل میشه، از مثلا که بله اصلا خیلی میره بالا. الان که خب مثلا هست که عدد اختلاس هر سال ماندم همین ضرری که در پارس جنوبی می‌بینیم معادل همون هستش و از ضرر سالانه اون هست. بعد یعنی بلکه اون مشکل حل بشه، اون البلیت از امت تا بر درد که زیاد شد دادم دیگه تعمل اول که یه مورد کنم مرتبا ما از مشکلات داشتیم بذار آدم آرام میشه. عرض مطلب بگذاریم، به تقدیر میخوام اینو عرض کنم که یه بحثیست، بحث جدیه که به هر حال آیا از مقصدتون که الفاظ میتونن معانی رو برسونن به شکل کامل یا نمیتونن برسونن؟ دقت میفرمایید؟ آیا کشش دارن الفاظ که کل مقصود رو برسونن یا نمیتونن برسونن؟ حالا این بحثی کردن، تقسیم کردن عالم ثبوت عالم اثبات، همین فلسفه تحلیلی این بحث رو مطرح کرد. حالا من کاری ندارم بحث اونها، به هر حال مثلا میگن آقا در عالم ثبوت نه میتونن برسونن، در عالم اثبات نمیتونن برسونن، من این بحثا رو کاری ندارم. اون چه که در عالم اثبات ما کار داریم دیگه، اون ثبوت رو هم شرح کنیم. عالم اثبات که عالم ابراز و اظهار هستش، عالم خارج و واقع اینا نمیتونن برسونن. به هر حال عمده نگاه فیلسوفان تحلیلی این است که بتوانن با همین زبانهای موجود، همین ادبیات موجود، همین زبانهای موجود رو به گونه تحلیل بکنن که مسائل حل بشه. گرچه اصلا بعضیشون که خالص شدن به زبان مصنوعی هم قدیم بوده هم جدید هم هستن، اینا از نسلشون منقرض نشده، همین الان هم خیلیاشون میگن این حرف رو قائل به زبان مصنوعی هستن. بله هستن، از زبان مصنوعی رو قائلن و میگن که از منظرتون که ما نمیتونیم تا یه جاهایی که کشش داره از جایی به بعد نمیشه، مثلا برای فلسفه، برای منطق، برای ریاضیات ما خوب باید زبان مصنوعی بشه. بگذاریم، به هر تقدیر یکی از مهمترین و گسترده‌ترین نظریات و بحث‌های دانش‌های زبانی نظریه است با عنوان همین اعمال گفتاری که در اینجا و با توجه به مجال اندکی که طبیعتاً در اختیارمون هست سعی می‌کنیم نخست تعریف اجمالی رو از اعمال گفتاری و نظریه اون ذکر بکنیم که چی هستن اعمال گفتاری، به چی میگن، واسه نظریه‌اش وقت هست. بعد ان شاء الله تعالی به جاینمایی و جایگاه شناسی نظریه اعمال گفتاری در میان دانش‌های زبانی می‌پردازیم ان شاء الله. کتابت نام به اجمال دی برگزار کنیم. سپس به مؤسس این نظریه اشاره می‌کنیم و پس از اون هم انشاءالله تا حدودی محتوا، ابعاد و ارکان این نظریه از دیدگاه مؤسس اون یا بفرمایید نخستین مدون فلسفی اون رو مورد کاوش قرار میدیم و به هر حال در انتها هم نقاط تلاقی این نظریه با بحث‌های مطرح در علم اصول رو مورد توجه قرار میدیم انشاءالله. در باب اهمیتش خیلی میشه سخن گفت، منتها خب فرصت نداریم از اینجور بحثا بخوایم واردش بشیم. اجمالا فقط عرض کنم که ما داریم کسانی که تا اینجا قائلن که با همین نظریه اعمال گفتاری یا بفرم اسپیش اکت با همین میشود کل مسائل زبانی رو حل کرد. داشتیم کسانی که قائل به این حرف بودن، البته این دیدگاه تعدیل میشه دیگه به مرور دیگه، ولی خب داشتیم. یعنی میخوام بگم شما کل این بحثای فلسفه تحلیلی که ما مثلا میگیم همه روزت کنار، فقط یه نظریه اسمش عکس داشته باشه دیگه تمامه. مثلا اینکه یه مطلب مهمی رو، لقمه چربی رو، لقمه سنگین رو به دست آورد از عرض مثلا تو که مباحث زبانی. خب اولا اعمال گفتاری و نظریه اعمال گفتاری به چی میگن؟ خیلی خلاصه مختصر و در چند کلمه بخوایم بگیم که دیگه حالا واقعا سبب بشود که دعای خیر عزیزان به دنبال ما باشه و از محسس میگه خودمون و اجدادمون همه دعای خیر کنن که اینقدر ساده ما تعریف کردیم. اعمال گفتاری به کارهایی گفته میشود که انسان با کلمات در قالب جمله انجام میدهد. میگن اعمال گفتاری اولا انسان انجام میده، پس اعمال گفتاری به کارهایی گفته میشود که انسان با کلمات، با کلمات یعنی به وسیله کلمات منظور است، با کلمات در قالب جمله انجام میده، کارهایی به انسان انجام میده، منتها این انسان این کارها رو به وسیله کلمات انجام میده، کلمات هم در قالب جمله، یعنی پایین تر از جمله نمیشه با یه سری مثلا واژگان از مثلتون که حالا در حد فریز مثلا اینطور نمیشه، عبارتی نمیشه، باید جمله باشه، حتی اقل جمله است. از همین جا هم هست که برخی مطرح کرده که واحد زبانی یا کوچکترین واحد زبانی مثلا جمله هستش، از مثلتون که پایین تر از این ما نداریم، از مثلتون که خب این خود اعمال گفتاری یعنی اسپیچ اکتس، اما اسپیچ اکتس تیوری یعنی نظریه اعمال گفتاری، نظریه اعمال گفتاری عبارت است از نظریه‌ای که به شمارش، طبقه بندی و بررسی اعمالی که با سخن گفتن انجام می شوند می پردازد. این هم این تعریف خیلی مختصر. نظریه ایست که به شمارش، طبقه بندی یا فرمود دسته بندی یا تقسیم بندی، حالا خیلی چیز نیست، از مثلتون که و بررسی اعمالی که با سخن گفتن انجام می شوند می پردازد. این یه تعریف خیلی اجمالی و روشن که دست آقایون باشه. ببینید رفقا، من این عرض بکنم خدمتتون، تو این بحثا شفافیت و روشن بودن خیلی مهمه. بنده گاهی اوقات تعبیر میکنم، بعض دوستان چی میکنن، تحاشی میکنن، تو نه بحث چیز نیست، نه ترسید از این کلام. من گاهی اوقات میگم انسان حتی به غلط هم بحث براش روشن باشه بهتر از اینه که اصلا روشن نباشه. یعنی گاهی اوقات انسان به غلط یه بحثی براش روشنه، همین جرأت به انسان میده که ورود کنه به اون بحث. بعد که وارد بحث شد، خب طبیعتا در تیات بحث و در لابلای بحث غلطش رو کشت، اما وقتی اصلا روشن نبود نمیره به سمتش، وحشت داره. یعنی شما یک کتاب مخواهی به دستش مطالعه کنید، در همین زمینه یه مقاله مطالعه کنه، اصلا نمیاد سراغ کار، وحشت میکنه، دل به کار نمیده، این اصطلاحات عبارات او رو به ترس میندازه، دقت میکنه چه از من بذار. این که حالا ما به دنبال تعریف ساده هستیم، نمیخوایم مثلا ساده سازی علوم بپردازیم، نه خب میفهمیم علمی جایگاهی، اما یک چیز اولی دستمون باشد، یه تعریف بین الاذهانی داشته باشیم لااقل، بعد وارد بشیم خیلی خوب، حالا هی عمیق‌تر میشیم، هی دقیق‌تر میشیم، هی ابعاد تازه‌تری برامون منکشف میشه. خیلی خوب. اما در باب جاینمایی و جایگاه شناسی نظریه اعمال گفتاری در میان دانش‌های زبانی، در مورد این موضوع باید عرض بکنیم که نظریه اعمال گفتاری در اصل در قلمرو فلسفه زبان قرار داره و البته یکی از بحث‌های کاربردشناسی پراگماتیسم. پراگماتیکس هست و در زبان شناسی نیز از اون بحث میشه. شما میدونید کاربرد شناسی یکی از زیر شاخه‌های زبان شناسی، اما در مجموع گستردگی و اهمیت اعمال گفتاری، حالا نه فقط نظریه اعمال گفتاری، خود اعمال گفتاری سبب شده که در فلسفه تحلیلی به طور عام جایگاه بسیار جدی و مهمی رو به خودش اختصاص بده. به هر حال این یک اشکالی است که ما از همون آغاز هی بهش تذکر دادیم و آمدیم جلو، و اون نیست که بالاخره برخی وقتی میخوان فلسفه تحلیلی نام ببرن، فلسفه تحلیلی رو میان قسیم قرار میدن نسبت به فلسفه‌های دیگر مثلا. یعنی یه فلسفه ما از همون آغاز که اون تقسیم بندی دانش‌های زبانی رو براتون پایتخت ترسیم کردیم، نمودارش رو همون زمان تذکر داریم. درسته ما در این نمودار داریم فلسفه تحلیل رو در کنار چیز دیگه می‌نویسیم، اما حواس اون هست که این قسم اونها نیست. فلسفه تحلیل روی کرده فلسفی است، نه یه مکتب فلسفی، نه یه روی کرده فلسفی. لذا عرض محضرتون که شامل همه اینها میتونه بشه. عرض محضرتون که خب در باب مؤسس یا نخستین مدون فلسفی نظریه، سلام علیکم، حالا سلام خواستم شما خواست. بله، در این فن خطابه و فن محاضره و اینا روش تدریس و اینها میگن توضیح و نظر یه چیزیه، از مثلا لهو قسطم من الثمن، یعنی اون شخص خطیب یا محاضر یا استاد باید نگاهش رو تقسیم بکن. از مقصد چیم که بله حالا این آقایی چون بیشترن این ورد کمتر به شما میرسه، نه من میخوام میگم یعنی جسارت نباشه. بله نه نه فکر نمی کنم اینجا عکس آده همشون فیلم گیرن همینم بعد از آنه عکس نمی خواهدم. بله سالب جزئی هم که عکس نداری. بله خب هم زد تکلیفی شما روشن شد، تکلیف ما هم روشن شد که بدونیم کدوم طرف نیم بودم. خب در این که مؤسس نظریه اعمال گفتاری کیه، در این زمینه سخنان بسیار و مختلفی بیان شده. برخی ریشه این بحث رو در اندیشه ها و نوشته های ویتگنشتاین متأخر جستجو میکنن. حالا من خیلی تخفیف دادم، چون معمولا هر بحثی رو شما مطرح میشه میرن تو آثار ارسطو و افلاطون و سقراط. تقریبا من ندیدم یه بحثی برای نمونه مطرح بکنن این غربیا نرن تو آثار ارسطو و سقراط و تخصصی هم ندارن بیرون کشیدن این مطلب. و نه این تخصص هم نمیخواد، خب میشه دیگه هر چیزی رو میشه بیرون کشید، از مثلا کاری نداره که. و گاهی اوقات دیگه انصافا انسان گرمش میشه دیگه وقتی یه حرفای رو یه بله این رو نخواست مثلا، یعنی جهتی است واقعا ارجاع دادنشون دقت میکنیم. و همین مقالات این آقایونو که من میبینم یا کتابهاشون رو میبینم، تا این بحث حالا هم بحث جاری خودمون میبینم، فرقم نمیکنه طرف حوزوی باشد دانشگاهی، هر کدوم که بحث کردن مبنای قیاسشون حرف غربی هاست. دقت میکنید؟ یعنی وقتی مثلا میخوام که بهتون بگم علم اصول و مثلا فلسفه تحلیلی، علم اصول یا مثلا هرمنوتیک، علم اصول یا هر چی دیگه، دقت میکنید؟ یا مبنا حرف غربی هاست. میگه خب غربی اینو گفتم، ما چرا این حرفو نزدیم؟ ای خیلی اشتباه شد. شروع میکنه این رو مثلا چیکار کردن یا توجیه بکنه، اگر خیلی میخواد دفاع بکنه توجیه میکنه یه جوری که نشون بده که نه ما هم همون حرف اونا رو میزنیم اشکال نداره. بله. یا این که بگه خب ما اینجا کم کار کردیم، ما اینجا اشتباه کردیم، ما اینجا مبنا اوست، کاری نداره او چی، اصلا به او نمیپردازد، نگاه انتقادی به او نداره، او رو نقل میکنه و سعی میکنه خوب بفهمه همین. اما این برو نه، این برو به خودش حق میده که نقل کنه و اشکال بکنه، این مال خودمونه که اشکال هر مثلا فکر میکوبدش. حالا بر تقدیر این روحیه، نمیدونم خود کمبینی بگم، خود باختگی، نمیدونم اسمش چی بذارم، ولی اونا نه از اون بار خیلی قائم به ذات مثلاً که هر حرفی اون هر جای دنیا باشه اول در سوی ارسطوی تیمون تبرکن هم شده اسم ارسطو رو میارن بعد میان سراغ بحثی. حالا ما دیگه تا اونجا نرفتیم، لااقل ویتگنشتاین متأخر. البته خوب حق باید داد که توجهات او به این بحث های زبانی حقیقتاً نگاه ها رو به این سمت چرخانده. بعضی دیگه ریشه این نظریه رو در آثار و افکار دانشمندانی به مراتب قبل تر از ویتگنشتاین و همچنین خارج از فضای انگلستان نشون دادن، که حالا باز اینا میشه بهش پرداخت. و حقیقتا خب از بحث مخارج بجان بحث تاریخی نداریم، که حالا مثلا تاریخ چی بوده، مهم آنچه هست که الان مطرحه. افزون بر اینها، از اونجا که استراسن در سال 1950 مسیحی در مقاله آن رفرینگ یعنی درباره حکایت، این آن که میارن مثلا درباره در باب، مثلا به این شکل معنی میشه کرد، حالا آقایون که خودشون عرفن، ایشون در اون مقاله به اهمیت اعمال گفتاری اشاره کرده. بعضی از همین حیث او رو آغازگر مطالعه جدی درباره اعمال گفتاری میدونن. ایشون بحث رو مطرح کرد. استراسن از اساتید، از محضرتون که دانشگاه آکسفورد هستش و در واقع شاخه آکسفوردی این اندیشه های مثل دهلیلی و ویتگنشتاینی و اینها رو پی میگیرن و خب یکی از اعلام هست در این مطلب. اما از همه این موارد که بگذاریم، حالا ویتگنشتاین متأخر یا دیگران یا حالا همین استراسن، باید بگیم که اون که برای نخستین بار نظریه اعمال گفتاری رو به صورت یک نظریه فلسفی سامان داد و عرض کرد، کسی نیست جز شاگرد ویتگنشتاین، جان لنگشاو آستین. لنگشاو مثل برنارد شاو مثلا، لنگشاو از محضرت کنید، جان لنگشاو آستین از محضرت کنید که آستین هم آستین متولد 1911، متوفای 1960 مسیحی، استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه آکسفورد طی سالهای 1952 تا 1960 مسیحی، یعنی تو بودن 8 سال کرسی فلسفه اخلاق در اختیارش بود. البته بعد هم اخراجش نکردن، من خودش مرده از مدرسه بعد حالا سواب و تحصیلیش ندید آه چرا اخراجش کردن، مشکل کمیته انضباطی چیزی بود از مدرسه. بله حالا لذا بسیاری از محققان اون رو به عنوان مؤسس یا نخستین مدون فلسفی نظریه اعمال گفتاری معرفی میکنن. البته آستین که تنها 49 سال عمر کرد، مجال کافی برای بسط و تعمیق نظریه خودش، استکشاف لوازم و نتایج اون و نشون دادن همه جنبه ها و زوایای اون رو پیدا نکرد، فرصت براش فراهم نشد. برها کسایی که خیلی این بحث عمیق میشن زود از دنیا میرن، خدا هم آقای صدر هم مثلا 46 سالش بود از دنیا رفته، هر محضرت که آستین بود لایه 3 سال بیشتر هم کنید. حالا این جهتش 6 سال بعد بگیرم از محضرت این که و نشون میدن که این سلام نمیخوام این توجیه کنیم کار صدام را بگیرم، مثلا صدام بس اخصی نداشته اقتدار این بحث ها، سلام این هم بحث های دیگه. خب و حتی سخنرانی های او که حاوی بحث از اعمال گفتاری بود، 2 سال پس از مرگش، یعنی در سال 1962 مسیحی و در قالب کتابی با نام How to do things with words به وسیله شاگردانش تنظیم، چاپ و منتشر شد. ما انشاءالله به همین اندیشه آستین خواهیم پرداخت. متقدیم این رو اگر ما بتوانیم خوب فهم بکنیم، بعد حرفای جدیدی ها روی این سوار میشه و دیگه راحت درک میشه و فهم میشه و این دیگه مشکلی نخواهد داشت. خب پس از آستین، جان راجرز سر، که جان سرز معروفه، چون اینا معمولا یه میدل نیم دارن دیگه، میدل نیمر معمولا با حرف اختصاری مثلا ردت میکنن میرن، از وقت میگه حرف اولش میرن دیگه خیلی شاد نمیکن. عرض محصرتون که ایشون فیلسوف زبان و ذهن، هم فیلسوف زبان هم فیلسوف ذهن، آمریکایی متولد 1932 مسیحی هست که در بین سالهای 1950 تا 1959 در دانشگاه آکسفورد وزیر نظر اساتید همچون آستین و استراسن، این حال هم استراسنی که از کردیم که بعضی اونو نخستین شخص میدارن و خیلی ما آستین که دیگه لاغل ما هم قبول داریم، از زیر نظر هر دو تحصیل کرده و زیر نظر هر دو فارغ التحصیل شده، مهمترین و مشهورترین بحث ها رو درباره اعمال گفتاری مطرح کرده همین آقای جانسر و به تشریح و تعمیق نظریه استادش آستین پرداخته. سر در سال 1969 مسیحی کتابی به نام اعمال گفتاری با عنوان فرعی رساله‌ای در فلسفه زبان منتشر ساخت و بدین وسیله نخستین کتاب مستقل کلاسیک درباره اعمال گفتاری رو به جهانیان عرضه کرد. این کتاب جزء متون کلاسیک فلسفه تحلیلی به شمار میاد، فلسفه زبان به شمار میاد و در دانشگاه‌هایی که این بحثا تدریس میشه در سطوح مختلف این کتاب مورد توجه و مورد تدریس واقع میشه. گرچه حالا دیگه سیستم لکچر در بسیار از دانشگاه‌ها لاقل تجربه که بنده اطلاع دارم در مثلا فرانسه مثل آلمان در فرانسه اونجا دیگه سیستم لکچر برداشته شده، دیگه اصلا که استاد بیاد بحثی رو ارائه کنه در کلاس تقریبا دیگه منقرض شد تو این دانشگاه‌ها. عرض می‌کنم که به عکس که ما تازه خیلی با شوق علاقمند این کارو بکنیم، مخالفم نیستم اگر بنده این کار بشه نشه، فقط خود بنده که الان راحت‌ترم با این کار. عرض می‌کنم که اما سیستم دیگه که جاش الان جایگزین شده سیستم پژوهش هستش، حالا یا پژوهش فردی یا جمعی. از همون اولی کلاس باهات شروع بشه پژوهش‌های واگذار میشه به افراد برن انجام بدن، کلاس پژوهش یا جمعی پژوهش رو پروژه تحقیقاتی رو دست میگیرن جلو میرن. این یه سبکش هست، یه سبک دیگه هم پیج تو پیجه. از مثلاتون که اصلا استاد تو دانشگاه نیست، فقط یه رشته فنی مهندسی استاد توی کارخونه کار میکنه، دقیقاً میفهمی چه میکنه، اون مهندس اونجاست، مثلا خود این دانشجو کار میکنه، تحقیقش رو مثل استاد میده، استاد میبینه راهنماییش میکنه باز ادامه میده، دقیقاً میبینه اصلا تو دانشگاه ملاقات نمیکنن هم دیگر رو، استاد این شخص متفرده این فضا. اینم فقط در منطقه مقطع دکتری نیست، اون که خب بله اون که واقعا خیلی مهم نیست، اصلا آغاز اینطور هست. این سیستمی که مثلا لکچری بخواد ارائه بشه و بحثی ارائه کنه و صحبت بکنه تقریبا کمتر است، گرچه نمیخوام بگم کاملا منقرض شده در سطح جهان، اون تو بعضی کشورها دیگه دارن کاملا جمعش میکنن. هنوز سیستم انگلیس و آمریکایی تو جایی که خبر اخیر دارم هنوز هست، عرض مقصدتون که اما فرانسه و آلمان رو من اطلاع پیدا کردم که خیلی از دانشگاهاشون دیگه آرام آرام این سبک رو گذاشتن کنار. بگذاریم، عرض مقصدتون که علی تقدیر این کتاب حالا میگید مورد تدریسه به شکل همون لکچر، میگید مورد تحقیقه به شکل حالا این فرق نمی کنه، عزیزت برای ما خیلی مهم نیست. عرض مقصدتون که برای آقای جانسر تا آخرین اخباری که بنده دارم زنده است، از محضرتون که و حالا که اخیر نمورده باشه توی بحران اقتصادی و مسائل دیگه این دیگه نمیدونم، ولی تا جایی که بنده خبر دارم در همون آمریکا زنده است و در کار میکنه. از محضرتون که و پیرمردیست دیگه الان قریب 80-85 سال سنشه، ولی میگن که هنوز جدی مشغول کار هست. خب ایشون کاری که کرد فقط فلسفه زبان کار نکرد، بعد فلسفه ذهن پرداخت، لذا ما گفتیم فیلسوف زبان و ذهن، نه هر دوش مهمه، در فلسفه ذهن هم مهمه. و بعد ربطی که این آدم ایجاد میکنه حالا تو مرحله بعدی این پروژش تکمیل میکنه میان زبان و ذهن خیلی جالب هست، ارتباط که میان اینها میده و ارتباط که میان اینها و اجتماع میده جامعه. خوب این حد بفرمین که اینها زبان رو یک فعلی از افعال اجتماعی بشر میدانن، یعنی همچنان که بشر یه سر افعال اجتماعی داره زبان هم یک فعل اجتماعی است از افعال او، فرق نمی کنه. این هم مثل همون و این تو اون بحثای زبانشناختی هم مؤثره. تو بحث وضع هم اشاره کردیم ما که اون وقت بعد میگن خیلی خوب کما اینکه بقیه اعمال و افعال اجتماعی بشر رشد میکنه به مرور زمان، زبان هم به همین شکل میگیره و رشد میکنه از مثلتون که از اون بقیه ویژگی های بشری مجزا نیست. بگذاریم. خب حالا بریم سراغ همین آیه آستین ببینیم اندیشهشون چی بوده. الحق و الانصاف حالا بعد از این که بیان بکنیم آیان هم انشاءالله لازمه انشاءالله تصدیق میفرمند که ما در این که بگیم ایشون مؤسسه مجازفه نیست، این کلام گزافه گویی نیست. حقا از محضرتون که این نظریه یک شکل سامانمندی رو در اندیشه او پیدا کرده و مطرح کرده این رو، لبانی که نتونه شاپش بکنه اما مطرح کرده و بعد شاپش داره. از محضرتون که و انصافا این فرق داره به اینکه یه نفری اهمیت موضوع رو تذکر بده یا ریشه های اندیشه در فکرش مثلا باشه میگه بله فلانی این مطلب رو هم مثلا. الان از محضرتون که بعضی سایت ها هستش که حالا یک سایتی هستش که بنده اطلاع دارم یه آقایی زده است که با ما آشناست، من میدونم آشنا هستم. حالا بگیریم از محضرتون که این بنده خدا نشون میداد که مثلا به این سایت مراجعه میشه، چقدر مثلا مراجعه داره این سایت. خب ما خندم گرفته، خب میدونیم این سایت که نیست که بخواد مراجعه بشه، نه چیزی توش نیست که بخواد مراجعه بشه. از محضرتون که بعد خب چطور اینقدر مراجعه داره، مثلا روزی ده ها نفر من مراجعه میکنن به این سایت، چی توش داره؟ خود ما رو ناکه هیچی نبود توش. بعد خب مثلا اینا واژگانی رو مثلا احیانا پی میگیرن حالا از طریق همین موتورهای جستجوی مثل نظیر گوگل یا هو و امثال ذلك، خب میرسن به اینجا. حالا میگم یه سری هم خب نشون میده تو اون در سامانه ای هستش که نشون میده مراجعین رو، یه سری نه مثلا با همین آدرس همین سایت مستقیما میان، یه سری هم اونطور مثلا. از مثلاستون که علی تقدیر یه سری سایت هایی که میخوان پر مشتری بشن سعی میکنن موضوعات حقیقتا بی‌نهایت که میگن بی‌نهایت عرفی منظورم است، بی‌نهایت موضوع بی ربط و کلماتش و اون که واژه هاشو بیارن تو اون سایتشون که زیاد مشتری پیدا میکنه اون سایت. حالا بعضی از اندیشمندان هم همینطورن، یعنی آدم اینه که بی‌نهایت حرفای پراکنده تو اندیشه های اینا و تو کتابشون هست و بر این اساس هر فکر شما بگید تو کتاب میشه پیدا کرد. از مسئلتون که قدیم بعضی کتاب می نوشتن عادتشون بر این بود که هرچی بلدن تو همون کتابشون میخواستن بنویسن، از خیلی مطالب گویا کشکول مانند میشن. از مسئلتون که شما حالا این نگاه رو ببینید بعد بید مقایسه با آستین که نبا بنده خدا اصلا بحثی نیست، حالا خیلی سا گفته اینم گفته نه این نظریه رو خیلی سامان من نمیخوام بگم یه نقد بهش وارد نشده، خود همین آستر مثلا بعضی حرفا آستین نقد وارد کرده اشکال کرده مثلا دقت فرمی، یا خود آستین در مرور زمان یک نوع تحول و تغییری در اندیشه ایجاد شده. حالا من نمیخوام بگم بزمان تطور، شاید پیشرفت باشه نباشد من در مقام ارزیابی نیستم، اما لااقل تغییر تحول هست، یک نوع حالا به قول آنگوین ترقی نیست، ترقیه. عرض مسترسیم که ترقی کرده به جای که ترقی کنه، ولی حالا عرض مسترسیم که حالا این ترقی کرده یا ترقی کرده بر تقدیر تغییری براش حاصل شده و تحولی بده کرده. بگذاریم. خب حالا بریم تیتر بعدی، عنوان بعدی، نظریه اعمال گفتاری از دید آستین. باز اینجا خیلی خلاصه میخوام دستون بدیم که از همون دعای خیرها انشالله هر زن شما هر زن آقای آستین هر محضرتون که دستشان از دنیا کوتاهه محضرتون که نصیب بشه. خیلی الان بجا داره تحلیل میکنه صحبت ملائکه رو که ببینید با همین نظر افعال گفتاری مثلا ملائکه چه کاری انجام میده. خیلی به طور خلاصه میتوان گفت آستین هر اظهار زبانی رو، هر نوع اظهار زبانی، هر اظهار زبانی را یکی از اظهارات انشائی، حالا بعدن حاضر خواهیم کرد دیگه اظهارات بسشون اخباری هم بسشون انشائی هم، این نه دیگر همه رو میگه انشائی هم، حالا بازم سیدی داره تو به اینجا رسیده من از اولش هم افکار رو نداشت. از منظرتون که هر اظهار زبانی رو یکی از اظهارات انشائی از مقوله کار و عمل، اینم اکت منظور، از مقوله کار و عمل و نوعی عمل گفتاری می داند. هر نوع اظهار زبانی رو. خب و از نظریه اعمال گفتاری برای تحلیل همین اعمال زبانی یعنی linguistic acts و اعمال گفتاری یعنی speech acts استفاده میکنه. این خلاصه اعمال گفتاری و نظریه اون از دید آستین. نگاهش این طوریست. متأسفانه چه میشه به این نگاه میرسه؟ این حالا خط انحراف و در مثلا که پی بگیریم ببینیم که عبرت میشه برای اون یا نه. خب عنوان بعدی که بنده در نظر گرفتم تقسیم بندی اظهارات آزحمت میشه بسید خیلی من هم حضورش مضبط دلگرمی بوده در که بله تقسیم بندی اظهارات زبانی به اخباری و انشائی به وسیله آستین. او در آغاز میاد یه همچین کاری انجام میده، اظهارات زبانی رو به اخباری و انشائی تقسیم میکنه. میدونید که قبل از آستین ما تقسیمات دیگری داریم، عرض محضرتون که فیلسوفان تحلیلی حرفایی میزنن، پوزیتیویست ها حرفایی میزنن، اون حرفای معروف پوزیتیویست ها که تقسیم میکنن گزاره ها رو به توصیفی و ارزشی، عرض محضرتون که باز مثلا حالا تقسیم بندی جزئی تر مثلا تعلیفی باشه چه تقسیم بندی میکرن. آستین میاد اینا رد میکنه، میاد این تقسیم بندی ها و این نگاه ها رو رد میکنه. میدونی پوزیتیویست ها خیلی واقعا به اندیشه لطمه زدن، به فکر لطمه زدن. علامه جعفری رحمت الله علیه این بحث دارد، تو هم اگه اشتباه کنم فلسفه هنرشون هست اینجا میدم ظاهرن اگر اشتباه نکنم، و تو ذهنم هست که شفاهی هم اینگر ازشون شنیدم این رو، حالا خاطرم نیست. خیلی ما خدمتشون میرسیم، خیلی بحثایشون رو شفاهن استفاده میکردیم، منطقه خب بعد بعض بطر خب تو کتابایشون از قبل آمده بود به همچه کتاب میدیم یعنی که حالا بسن بعدم گرم میابود. بگذاریم هر مسئلتون که میگفت یکی از همین فیلسوفان آلمانی بود ظاهرن آمده بود دیدن من نبش، گفتم که شما حیف شما نیست که این پوزیتیویست های انگلیسی از مسئله اینش چی هم واقعا اینا واقعا بر شما تسلط پیدا بکنن، فکر مثلا در آلمان خود مرکز فکر فلسفی بوده، خب شما اینقدر دیگه خاموش شدید ساکت شدید که این پوزیتیویست ها مثلا بخوان بیان بر شما حکومت کیا؟ خب بله منصف، خب بالاخره بله نه حالا از محصدتون که اون چون گرایش ها از اون از محصدتون که
تجربه گرایی
بله هیوم و مدلنه اون تفکرات هیوم منشأ شد، بعد از محصدتون که تا آمد به سمت پایین تفکر انگلیسی است. منصف حالا آخری ممنون تحکید بر انگلیسی بودن شاید بنده بیشتر به خاطر مسائل فتنه سال 88 در این حرفا، وگرنه مرحوم علامه جعفر انگلیسی بودنش خیلی باش چیز نبود. بعد محضرت این که من دم که دیشب یا چه شب دیگه بود همیشه که قرآن آقای صحبت میکرد که میگفت هی گفت این یا خیل الله ارکبی، میگفت بله شعر رو گفتش که ای مثلا امت خداجو یا ای دم یه قبیلی که شبیه بیانی اون آقا میشد. گفتم که دیگه حرفای شم رو مثلا با بیانی فلان آقا ترجمه میکنم، از ادبیات مثلا خیلی جالب هست، گرچه حالا خوش یه شباهت معناداری میتونه باشه، ولی خب بگذار عرض مثلا که برام جالب بود و فقط این منحصر به اینم یکی تو مطلب دیگه هم بهم شد. برای ایشون حالا تعبیر اون آقای آلمانی ظاهر همین استش که میگوید که ما دیگه فیلسوف نداریم، ما کارمندان فلسفه داریم، کارمندن فیلسوف دیگه نده تعبیر هست. عرض محضرتون که چون آقای سخنران دائمی تلویزیون تعبیر گرفته بود میگفت کارمندان علم، عرض محضرتون که تعبیر علمی یعنی از تعبیر کتاب آقای جعفری گرفته بود که کارمندان فلسفه ایشون کارمندان علم. عرض محضرتون که بگذارید به هر تقدیر آستین ضمن رد تقسیم بندی گزاره‌های زبانی به توصیفی و ارزشی
که به وسیله فیلسوفان تحلیلی پوزیتیویست انجام گرفته بود، تقسیم بندی جدیدی ارائه کرد که در اون اظهارات به دو گروه انشائی و اخباری تقسیم می شد. اظهارات یا انشائی یا اخباری. خب وی سه تفاوت برای این دو دست اظهارات انشائی و اخباری ذکر کرد که این سه تفاوت عبارتند از یک یا الف. ایشون میگوید که برای اظهارات و جملات انشائی افعال خاصی وجود دارن. خب اینجا الان میگیم افعال منظورمون چیه؟ همون ورب منظورمونه. اگه ما قبلش هایی گفتیم افعال گفتاری، شما اینجا الان گیج میشونیم کدوم افعال منظورت باید گفتیم؟ ما این ورب بدم اکن. اما الان کلاس خودم یک مشکلی نداریم و نحنو فید فسحت من هذه العبیسه، از وقت اینکه آقایون گرفتار این عبیسات هست. بگذاریم. خب البته من قبول دارم ها گاهی اوقات انسان به سمت تأسیس اصطلاح بره، اصلا باب گفتگو و مفاهمه بسته میشه، اینو قبول دارم، دقت میکنین. منتها حالا هنوز که خیلی جلو نرفته این بحث، حالا مگه چند دهه از عمرش میگذره این بحث تو ایران، الان میشه جلوشو بحث، دقت میکنین. الان میشه از یه جایی مثلا یا لااقل این اصطلاح مطرح کرده در کنار اون اصطلاح شهرت پیدا بکنه. حالا من نمیدونم دیگران به این شکل بگن نه، اگه دیدید بفهمید. عرض واسه به این خوبه که ما به این رو رایج بکنیم، چه اشکال داره؟ عرض محضرتون که بعضی رفقای ما داریم که اینا به جهت علاقه‌ای که دارن و محبتی که دارن گاهی اوقات مبالغه میکنن در حق رفیق خودشون، در حق دوست خودشون. مثلا رفقایی داریم مثلا اینا به ما مثلا اذا لطف میکنن، محبت دارن، بعدم در حق بنده تو ذهن خودشون مبالغه کردن و بعد همین مبالغه رو هم به زبان هم مثلا میارن و از منم انتظار دارن در حد مبالغه اونها رفتار بکنم. دقت میکنین؟ هرچند متنبهشون میخوام بکنم از غفلت میان بیرون، نمیشه. یعنی دوستم ندارن، از محضرتون که کارشون نداره. از محضرتون که گاهی اوقات یه بنده خدای آمده بود پیش من، ایشون خودش هیئت علمی همین دانشگاه تهران هست، ایشون هم خیلی به بنده لطف داره، ایشون هم آمده پیش من و حاج آقا شما بیاید یه سری یه ادبیاتی هست، یعنی یک تأسیس اصطلاحاتی بکنید، ما اینها رو بیاییم مطرح میکنیم و از همین طریق هر بلند این که این شما یک موج اندیشگی در جامعه آقا جان کتابی ها شما عزیزه. من نگیم ما چی کار میخواییم بکنیم؟ میگه میخواییم من میخواییم رئیس جمهور بشه، چی کار میخواییم بکنیم؟ حرفا چیه؟ مثلا اگر خود اینا موضوعیت داره، نه هدفه مثلا که آدم یه ترس اصطلاح رو به شهرت پیدا بکنه، مثلا اینا میگن این اصطلاح مال ایشونه، تقدر جشن میکنم. حالا منظور میخوام میگم خدا شکر هنوز ما به این بیماری ها گرفتار نشدیم، یا لاغر خودمون خبر نداریم. عرض من لذا این از با بیماری نیست، یه از جهتی هست که خدمتی بشه به اهل علم که حالا این کلمه رهزن میشه برای دانشجو، برای کسی که میخواد کار بکنه. بگذاریم از محضرتون که برای اظهارات و جملات انشائی افعال خاصی وجود دارند که بر انشاء دلالت میکنند و میتونن عمل خاصی همچون سپاسگزاری، وعده، نامگذاری، امر و غیره، حالا امور دیگه که از انشاءات هستن رو به انجام برسونن. خب مثال بزن. مثلا برای انجام عمل نیمینگ یا همون نامگذاری باید چی بگین؟ باید گفته بشه من این شیء یا شخص، حالا هرچی، من این شیء یا شخص را فلان مینامم. مثلا حالا این شیء میتونه یا این شخص میتونه فرزند خود من هستش، شیئیست که خود من درست کردم، یا نه هر مثلا چون که شخص دیگریش. مالا این مسئله رو داریم بنده تو بحث اسم گذاری افراد بزرگسال، عرض مثلتون که یعنی کارم این دخیلم تو این قصه شاید فرید چطور به جهت که ما با تازه مسلمان احیانا طرف هستیم، اینا باید مسلمان میشن دوست دارن اسم اسلامی انتخاب کن، لذا گاهی اوقات ما طرف مشورتیم که باید اسم انتخاب بکنیم برای آقا، اسم بذاریم از وقت اسلام نیستن یادش گذاشته، از باید هستیم که باید باش اسم انتخاب کنیم. گاهی اوقات خودشون اسم انتخاب کنن، خیلی جالب انتخاب میکنن. مثلا در هم تایلند یه آقای اسم خودشو گوشته بود محمد حسین فهمیده از مثلا اسم که بله دیگه اسم کوچیک محمد حسین فهمیده کلن اسم کوچیکه شد از مثلا اسم که بله یا شخصی گوشته سید علی خامنه ای از مثلا اسم که کلن اسم رو علاقه به ایران و مثلا انقلاب اسلامی اسم شهیده کل بله در آفریقای شخصی اسم فرزند خودش رو شد مرتضی مطهری بچه خودش رو مرتضی مطهری بله حالا بس بچه از لحظ تمرد مرتضی مطهری بود دیگه از بسکلی میشوشم بله خب من این شیء یا شخص رو فلان مینامم حالا هرچی مینامم یا برای خب این خودش یه چیز داشت خودش یه فعلی داشت من این رو این مینامم خودش فعل خاص خودش رو داره انشاء یعنی انشاء نیمینگ انشاء نامیدن این یه فعل خاص خودش داره فعل خاص این حالا تو عرف الاشیا بعض دادا حالا زدش کنم اخبار از خواهیم بکن اونجا نداره یعنی چیزی دقت میکنه شما با هر فعلی میتونی از هر چیزی خبر بدی هر فعل متناسب با هر چیزی وقتی میخواد کتاب روی میز است این دنباله فعل خاص نمیگرده هم که نشون بده کتاب روی میز کافی دیگه دقت میکنه یا عناوین دیگه یا برای وعده دادن و انجام عمل وعده یعنی خود وعده رو ما یه از وقتتون که عمل گفتاری در نظر میگیریم دیگه خود عمل گفتاری است یعنی با گفتارمون داریم یه عملی انجام میدیم از وقتتون انجام عمل وعده باید گفته شود من وعده میدهم به کذا و کذا مثلا دقیقا من وعده میدهم حالا چند نقطه دیال هرش قول میدم به چنین کنم مثلا خودش این فعل خاصه خودشو داره کمان که در اظهارات انشائی بهرگیری از قید بدین وسیله از محضرتون که نیز امکان پذیره و مثلا میتونیم بگیم که بدین وسیله مثلا بایده مثلا فرض کن فلان با این کار مثلا بدین وسیله به این وسیله از محضرتون که من فرزندم رو مثلا فلان مینامم دقت میکنیم خب. اما در جملات اخباری نیازی به استفاده از فعل یا قید خاصی نیست و مثلا میتوان گفت فرزندم متولد شد لازم نیست بگیم بدین وسیله مثلا یا یعنی برای اخبار ما فعل خاصی نداریم این متولد شدم خود فعل تولد یافتنه که رفت به اخبار نداره دقت میکنه مثلا میگم فرزندم دوید که میگم متولد شد دقت میکنه برای اخبارش ما یعنی برای قالب اخبار یه فعل خاصی نداره نه خود فعل تولد یافتن چون رخ داده در خارج او رو داریم خبر میدیم میگیم یا مثلا بگیم رنگین کمان دارای 7 رنگ است مثلا حالا مثال کلا هر چیزی اخبار دیگه بفهم گرچه حالا آدم وقت داره با این تحلیلی ها بحث میکنه باید دقت کنه در انتخاب مثال چون به قول خود مثال محل اشکال واقع میشه خیلی مثال باید فکر میبرد که مثالی باشد که دیگه هیچ کس نتونه اشکال بکنه از دیدن آقایون تحلیلی ها عرض محصرتون که خب این یک تفاوت تفاوت دیگه ای که ایشون قائل میشه این است که در واقع تفاوت با یا تفاوت دو معیار ارزیابی گزاره‌های اخباری صدق و کذب است معیار ارزیابی گزاره‌های اخباری صدق و کذب است یعنی یک جمله خبری میتواند صادق باشد یا کاذب ولی گزاره‌های انشائی با معیار نقص و تمام یا تناسب و عدم تناسب ارزیابی می شوند به چه بیانی؟ بدین بیان که اگر یک جمله انشائی مطابق شرایط و قواعد لازم برای تحقق یک انشاء و انجام یک عمل بیان بشه اون جمله متناسب و تامه وگرنه نامتناسب و ناقص من مثال بزنم. به طور مثال اگر شخصی بگوید من قول میدهم، یه خوشی جمله انشایی دیگه، من قول میدهم که فلان کار را به انجام رسانم، مثلا حالا نیستن این آقا، مثلا من قول میدهم که این بحث مثلا تا یکی دو هفته آینده تمام میشود. خب این واضحه که اصل بحثی که حقیقتا نامتناسب و ناقصه، اصلا کاذب نیست، ولی خب البته دیگه بعدشون غیر ممکنه، ولی حالا ایشون نیست، ایشون که اومدن خلافش قول بله مثلا ایشون که اومدن دیگه قول نمیدیم، اخبار دیگه، خبر بدیم مثلا. در حالی که اساساً قدرت انجام اون کار رو نداشته باشه، قول میده که فلان کار رو انجام میدم، حتی مثلا قید نه در فلان زمان تا فلان زمان مثلا با این شرایط مثلا، اما توان انجام اون کار رو نداره. خب وعده او یعنی همون جمله انشاییش، جمله انشایی او نامتناسب و ناقص است، نه کاذب. کاذب نیست چون انشاء. ببین حالا من این مثال ساده تر بزنم باز. پرسش، یکی از شما سوالی میپرسه، مطرح میکنه، مطرح میپرسه از شما. وقتی سوال میکنه شما نمیتونید بگید دروغ نگو، شاید مثلا بتونی آقا حرف بی ربط مثلا نزن، چه حرفی چه سوالیه، اما نمیتونی بگید دروغ نگو. حالا من میخوام یعنی تقریب به ذهن بشه کاذب پر دقت میکنی؟ کذب و سرق نداره که اصلا، کذب و سرق من کذب و سرق باید تطابق مثلا با یه واقعیتی باشه، دقت میکنی؟ این که اینطور نیستش که، این کاری دارم میخواد من برم شد چی؟ آفر هر مثلا چون که این مثلا فرض کنم که شما سوال میکنی که الان سال مثلا فرض کنم که 78 سوال داریم، شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ حالت خوبه مثلا؟ نمیگی دروغ نگو مثلا، یه دروغی داریم میگه، دروغ نگو مثلا، سوال میکنه، استفهام، دقت بگی، یعنی حرف بی ربطی زده، نامتناسب بوده، اما کذب بر صدق نمی کنه، همون که خواهش بکنه، همون که صدق هم از اون بر منو نداره. خب جیم اظهارات یا سومین تفاوت، اظهارات انشائی از مقوله انجام کار، همون معادلش دوینگ هستش در لسانشون، از خدا شکر تموم شد فیلمتون. ای باید گفتم که تموم شد. آن هفته قبل از سالی نبودیم، ما اون کلاس بغل بودیم، این الان بتا کمه دوربینه چیه؟
نه این دیبیکم.
آه دیبیکم. دوستان با هندیکم از محضرتون که ضبط کرد. بعد من گفتم این اقتضای کش پیدا کردن بحثه، وقتی بحث ادامه پیدا کرد این سالونش تبدیل میشه به کلاس کوچیک. من فکرم بتا کم، بتا کمش که هندیکم گفتم جلسه دار احتمال میگن تو باقشه جای از محضرت برگذارم. شما آمد منون شد که نه هنوز کارو میباقشه باقشه نکشید. بله عرض محضرتون که زینو این آب راست سایم اونه حالا زنگ تفریح این کتاب آقای چون من نمیکرد بیشان سوال کرد که چی و فران ها حاشیه بدکفایه مرحوم علامه طباطبایی. بله نه نه حالا عرض میکنم که چند تا بیشتر نگه کنید بخرید بخرید که دیگه آخر هاشه عرض مطارستیم که این حاشیه بدکفایه علامه طباطبایی حالا به هر دلیلی که من نمیدانم مشتری ندارد یا حالا هر چه اصدی افا خیلی رغبت به چاپش نیست، جایی که این رو چاپ کردن داخل همون قم خیابان ارم رو که آشنا هستید دیگه، از با همون کتابخونه هایی که رو مرش نجیبه کجا هستش؟
جلوی
خیابون به نام آیت الله مشنه جفیس نام قدیسی ارم گفته میشه. اونجا یه کتاب فروشی هستش که در واقع ورودیش یک سالن تورانی و درازه. اون سالن تا انتها که برید به اینجا میرسید. از همه تو قم مرسون تو همون خیابون ارم میگن کتاب خونه درازه. از مثلا که سالن درازه بیتاته بپرسید کتاب فروشی برقعی. حالا نخواست تعبیر کتاب خونه درازه یک کرایی نامناسبه. نه روبه مرعشی این ور خیابون آره منتها نزدیکتر به فلکه شهدا بله عرض محسسون که بله اونجا هستش. مثلا چی بگم قبولتش چی از حد قبولش نمیدونم چیه به هر حال عرض محسسون که نزدیک به وجود میخوام بگم این کتاب خوش برقیه. الان مثلا که ورودیش یه سالن بسیار درازیست بعد تا ته برید اونجا هم در داخل اونجا چند تا چاپخونه میتونه باشه. اینا چاپ کرده بودن سال‌ها قبل. در محصولتون که در دو حالت شومیز و گالینگور هم چاپ کرده بودن. البته من جل مقابلش خردم که ارزون‌تر باشه از محصولتون که ولی الان که گمان میکنم که اصلا دیگه جلد اعلاش هم جلد پیدا نشه دیگه نباشه فقط میکنم اون نیست الان فقط فکر میکنم همین مقابلش باشه. اخیرا هم من رفتم دیدم از محصولتون که تعداد کمی هم داشت. این تیزر تبلیغاتی برای حاشیه علامه طباطبایی بر کفایه داریم میریم اینجا الان بعد مثلا که بله اون مرحوم اصلا هیچ پولی هم اون نداد دست و فلان خب دیگه این چاپ
نمیشه
آها همین دارم آدرسش میدم که چند تا دونه بیشتر نمونده هیچ میخوام برن بخرن برن بخرن آها بر شما میگن بله از مثلا این که 2 تومن و 500 هم چیزی هم میداد از واسه اصلا نه همین از مثلا من اون چون که من دیدم آقا همینه کلا شاید مثلا در 15 جلد اینطورا بیشتر تشنم دود کلن میگستم اصل و فرق دسته. من سابقا از یک کتاب آخری من آپس متشکر خواهش میکنم سابقا از یک کتاب فروشی عهد کذا عهد بانزارتون گرفته بودیم از یک کتاب فروشی بخریم از این که کتاب های ممنون کهنه و دسته و اونار دارم دفعیم بخریم عهد بانزارتون که میگفت نه 10,000 تومانی هم چیزی گفتم آقا یعنی شما اون وقت مثلا 10,000 تومانی که خب یعنی چی مثلا چیه؟ گفت خب این کتاب کمیابه دقت میکنیم بعد دلیل خب دیگه منبعش همونجاست و اون دیگه نرید در داستان یخ بخرید یه هرچ پس منتها خالی از غلط نیست. حالا اگر ببینید با دیده خریداری با این عنایت نگاه بکنید اشکال توش پیدا میشه. ما یه رفیق هم بحثی داریم که رفیق هم بحث اون تقریبا 40 سالی اختلاف سنی با هم دیگه داریم خب که بله ایشون از مسئله این که می‌فرمودن که من تصحیح کردم یه مقداری گفت یعنی می‌خواست چاپ کنه این انتشارات منو دید گفتن تو بخونی اصلاحی بکن گفت خوندم یه مقدار عقلاتشو گرفتم ولی در این حال بازم غلط داره. حالا خود ایشون کارو مصححه بود تا چیز می‌کرد که این غلط داره باز بگذاریم از مسئله این که بد نیست همه مطالب کفایه رو نگفته ایشون شرح نکرده بخشایش رو ولی وقتی میخوانید همون لذتی رو به شما میده که انگار المیزان میخوانید یعنی همون قلمه همون بیانه همون آدمه دقت این خیلی جالب هست یعنی با همون ابهت علمی وارد بحث شده از مثلا که و این از این جهت خیلی لذت بخش و خیلی جالب هستش از مثلا که بگذاریم. حالا اینم از علامه طباطبایی که بد نیست ببینید بحثی که دارد ایشون خوبه دیگه شما خودتون اهل فضل دیگه واضح هست که نمیخوام بگم اینا از ایشون که بله حالا شما به هم شایع از وسط که عرض مثلا که ولی ایشون نمیخوام بگم هر چی گفته این درست گفته که واضحه که نمیخوام بگم ولی خب قابل استفاده است طبیعتا نقد ابرام باشه چه واسه خود ما مثلا اخیرا الله بر بحثمون گفتیم و نقدم کردیم یا قبول نداشتیم یا بعضی هم بگیم نقد کنیم مثلا حالا به ذهن قاصرمون خودمون دیگه چیزی به ذهنمون بگیم اما قابل استفاده است استفان زیاد اصلا خود میگم خود خواندنش حس دیگه ای داره. بگذاریم از محسوسون که سومین مطلب این شد که سومین تفاوت این شد که بین گزاره های انشایی و اخباری که اظهارات انشایی از مقوله انجام کار یعنی دوینگ هستن. خب شما فرض می‌کنید کسی اینجا مثلا من گفتم انجام کار مثلا کسی دیگه گفتش فعل چون گفتن بزن فعل از اینکه فعل گفتاری بعد فعل به معنای ورب بعد اینجا بوده یه فعل دیگه. خب واقعا این حتما انگلیسیش لازم داره. حالا بنده انگلیسی ذکر میکنم به جهتی که اتحاد چیزی ایجاد بشه، معنایی ایجاد بشه. اما خب میتونیم تغییر بدیم با دوینگو که انجام کار دیگه، نگید باز فعل عرب محصولتون که. ولی اظهارات اخباری از سنخ توصیف یا بیان یک واقعیت هستند. به بیان دیگر، گوینده در اظهارات انشائی به وسیله خود همین اظهار عملی را انجام می‌دهد. خب عنوان بعدی ما از اثبات نادرستی تقسیم مذکور، تقسیم بندی مذکور باز از دید خود آستین. یعنی همین آقای آستین بعدها در اثر کار بیشتر، در اثر فکر بیشتر آمد و به همین تقسیم بندی خودش اشکال کرد. اشکال از کجا ناشی شد؟ اشکال از اینه ناشی شد که اومد بررسی کردید این وجوه تمایز و جهات تفاوتی که ذکر کرده اینا اونقدر هم دقیق و درست نیست و این مواردی گفته نقض قابل نقضه و یک به یک نقض کرد. حالا نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، اجمالش این که هم در مورد اول دید که اگر مثلا اینجا گفتیم که عقل محصولتون که مثلا بدین وسیله من فرضاً فلان مینامم، خب اونجا هم که بدین وسیله خبر میدهم به شما، مثلا چه میدونم تعابیر از این قبیل میشه براش آورد، دقت میکنه از این قیود میشه براش آورد، مانعی هم نداره. یا عرض مثلتون که در مثلا اگر با اظهارات انشایی کار انجام میشه، با اظهارات اخباری هم کار میتونه انجام بشه، صرفا توصیف نیست، خود انجام کار میتونه با اظهار اخباری صورت بگیره و امثال ذلك. تک تک اینها رو دید که اینا محل اشکاله، یعنی مورد نقض داره. خب وقتی که این گونه شد، اون وقت چکار کرد؟ اون رسید به یک بحث دیگری. عرض محصولتیم که آستین رسید به همون دیدگاهی که در آغاز عرض کردیم که در واقع دیدگاه کلی آستین بود در باب اعمال گفتاری، که اون گفت اساسا هر اظهار زبانی یک اظهار انشایی، یعنی حتی اخباری هم که تا قلامش بگم اخباری اونم گفت اونم انشاییه، همش انشایی، یعنی همه داره یه عملی انجام میده، یه عملی رو ایجاد میکنه. حالا انشایی به چه معنا؟ حالا با اصول ما واقعا دقتهایی داشتن اینجا، انصافا قابل تقدیر هست دقتهاشون در مثلا بحث ماهیت انشا، انشا چیه، بحث خوبی داره. بگذاریم هر بحث هست که آستین بند اصلا نه اصلا کلن اصلا میگه کلن بله هر اظهار زبانی اظهار انشاییه، تمام شد، دقت میکنیم هر اظهار زبانی اظهار انشاییست. حالا میرسیم به بالاست شما، من هم آقای خویی را آوردم هم کتابشون را از مخصصی هم شهید سعد را آوردم اینجا همراه عرض بستم که با این دو بزرگوار آمدیم. بله گرچه راننده تغییر کرده بود، عرض بستم که آره یه آقای دیگه آمده، من میخوام بروسه در مندر باز کنید یکی دیگه اینجاست، این آقا چیه؟ بعد من شد که آره از خود آقای تنم بود، من معرفی کرد با این آقا، من نم گرفته پیش با این آقا شما، بعد ایشون از هم آغاز که گفتی حرکت کردی چون من عقب میشینم آخر آدم دارم جلو بشتم، از بحث که بعد از هم آغاز گفتش که آه این هم چه داستان جریمه میکنن شما کمربند داد بخندی، در بحث هستی که بعد دیگه چی ما سابقا مثلا میشدی وقتی دراز بکشیم یا مثلا کتاب مطالعه کنیم میشه چنان سیخ نشسته بودیم دیگه کسی مطالعه هم نداشتیم بر خواب اون
عجب. اینا بعد از
آره آره نه اینو آره نه اینو تحلیل بشه، این فقط تحلیل زبانی باید بشه، این جریمه ها فکر نمی کنم به همین شکل باشه. حالا باید آره چرخ کنم بیشتر میشه بعد. خب پس آستین آمد به این نتیجه رسید، به این دیدگاه رسید. حالا نگاه او اساسا تغییر کرده، نگاه او تغییر کرده. حالا دیگه او الان با گزاره‌های مختلفی روبرو نیست، با یه تیپ گزاره روبروست. هر چه از بشر صادر میشه این یه تیپ گزاره بیشتر نیست، همه داره یه کار انجام میشه باهاش، عملی انجام میشه. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، حالا آمد گفت ببینم آیا همه اعمالی که بشر با گفتارش انجام میده یک جوره یا نه اینا طبقه بندی بشه. باز اونها که طبقه بندی کردیم، بعد این کدوماش برای ما مهمه، کدومشون ما باید بررسی کنیم به عنوان فیلسوف تحلیلی یا فلسفه زبانی، حالا هر چی دقت میکنه، کدومشون در نظریه گفت اعمال گفتاری باید مورد توجه قرار بدیم. این باز محل بحث برای اون. باز مرحله بعد، حالا که این برای ما مهمه، آیا این باز تقسیم بندی یا طبقه بندی هایی داره یا نداره؟ باز اینو باش مطرح شد. یک صلواتی خط بفرمایید. با الله صلی علی محمد و آل محمد.